أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد غيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. چون سوره مبارکه فصلت در مکه نازل شد و مطالب مهمی که محل ابتلای اسلام و مسلمین بود، اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق بود، لذا این سوره مبارکه فصلت از آغاز از جریان وحی نبوت شروع کردن، بعد مسئله توحید را طرح کردن، ادله معاد را ارائه کردن، دوباره برگشت مسئله وحی، چون جریان وحی و نبوت بیش از مسائل دیگر اونجا محل ابتلا بود. در آغاز فرمودن اصولا این حوامیم سبه درباره قرآن کریم است. در آغاز فرمودن حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم و این کتاب را از ناحیه ذات اقدس اله که به این دو اسم از اسمای حسنا مسماست نازل شده می دارد، تنزیل من الرحمن الرحیم. بعد گروهی که در باره قرآن سخنانی داشتن حرفا اونا رو نقل کردن. بعد فرمودن در آیه 26 که بقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه. در آیه محل بحث یعنی آیه 40 فرمودن ان الذین یلحدون فی آیاتنا، الحاد یعنی به طرف لحد رفتن، گوشه این گور را میگن لحد، الحده یعنی میل کرد از جاده مستقیم و وسط راه به گوشه رفته، به گوشه رفتن به خطر نزدیکتر است دیگر، اینو میگن الحاد. کسی که از حسه مرکزی عدل فاصله میگیرد به گوشه گیری و به طرف گوشه و زاویه حرکت میکند میگن الحده. اینا که الحاد کردن یا به طرف افراد یا به طرف تفرید، اینا را تهدید کرد. فرمود ان الذین یلحدون در آیات ما، چه در آیات تکمیلی که راجع به مسئله توحید بود که قبلا گذشت، فرمود این آیاتی انک تر الارض، هم درباره معاد و درباره آیات قرآن کریم هم که گفتن ولغوا فیه. پس الحاد گاهی در آیات توحیدی است، گاهی در آیات معاد است، گاهی در آیات وحی نبوت. ان الذين يلحدون في آياتنا به یکی از اقسام سگانه چند تهدید در همین آیه 40 مطرح شد. فقط از ما پوشیده نیستن، لا یخفون علینا، اینا نمیتونن خودشون از ما پنهان کنن. یک. دوم، اینها با کسانی که اهل بهشتن یکسان نیستن. افمن یلقا فی النار خیرون اما یأتی آمنا یوم القیامه. سوم، اینا که به هیچ وجه حرف انبیا رو گوش نمیدن، ما به اینها میگم اعملوا ما شئتم، به اینها دستور تقوا نمیدیم. دستور تقوا و پرهیز ما رو بیماری که در صراط درمان است، بیماری که درمانش گذشت در آستانه مرگ است، اون پزشک معالج بهش میگه شما پرهیز ندارید، او باید بفهمه کار گذشت. مگه میشه آدم بیمار باشه و پرهیز نداشته باشه؟ وقتی میخوان این بیمار را از بیمارستان مرخص کنن، این سوال میکنن که رژیم غذایی من چیه؟ این میگه شما دیگه رژیم ندارید، این باید بفهمه کار گذشت. به یه همچه آدمی میگن هر چی میخواستی میل کنید. این اعملو ما شیطان در برابر اتقوست. اتقو دستور تقوا ما رو بیماری چی در صراط درمان است. اما کسی که کارش گذشته است میگن هر چه خواستی بکن. این اعملو ما شیطان در این بخش ناظر بینه. مشابه این در سوره مبارکه هود به این صورت آمده بود. آیه 121 سوره هود اینه: و قول للذین لا یؤمنون. این فعل مضارع است که دلالت به استمرار دارد. اینا که به هیچ وجه ایمان نمیارن. و قول للذین لا یؤمنون، به اینها بگو اعملوا علی مکانتکم، هر چی میخواد بکنید بکنید، ما هم هر چی برام بشه بکنیم میکنیم. این اعملوا مکانتکم دستور تقوا نیست، یعنی حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید. انا عاملون. پس بنابراین این اعملوا ما شئتم در این بخشا میتواند ناظر به این باشد که شما هر که خواستید بکنید. البته احتمال هست که یا ایمان بیارید که آمنن یوم القیامه نصیبتون بشه، یا کفر بورزید که یلغا فی النار دامنگیرتون بشه. این هم محتمل هست. اما چون فضای کفر است دیگه دستور تقوا نیست. پس این که فرمود افمن یلغا فی النار خیر امن یأتی آمن القیامه که تهدید دوم است، در تهدید سوم که فرمود اعملوا ما شئتم، اگر ناظر به هم مطلعی باشد که در بخش پایانی سوره مبارکه هود آمد از کما هو الظاهر، یعنی هر کاری دلتون میخواد بکنید. اما اگر بگیم نه، چون در بخش دوم از این تهدیدهای چهارگانه فرمود برخی در نار وارد میشوند، برخی آمنند یوم القیامه میان، اعملوا ما شئتم، یا ایمان بیاورید که آمنند یوم القیامه نصیبتون بشود، یا کاف ببرزید که یلغا فی النار دامنگیرتون میشود. اینم یکی از محتملات است، ولی فضا تقویت میکند همون احتمال اول را. تهدید چهارم این است که انه به ما تعملون بصیر، هر چه کار که میکنی خدا میبیند دیگر. چون بصیر است مخفی نیست، مستور نیست، کیفرش روتون رو خواهد داد. این یک دستور اخلاقی و تهذیبی است که بین آیات توحید و آیات وحی نبوت آمده. بعد میفرماید به اینکه ما نظام آدم را به بهترین وجه آفریدیم، چون خدای سبحان خلق کل شیء که کانه تامه را تعمیر میکند. در آیه دیگر فرمود احسن کل شیء خلقه که ناظر به کانه ناقص است. پس کل ما صدق علیه شیء انه مخلوق الله تعالی برابر طایفه اولا، و کل ما خلقه الله فهو احسن المخلوق برابر طایفه ثانیه. چون نظام هستی احسن المخلوق است با لا نفی جنس، فمون لا تبدیل لخلق الله، این نظام عوض شدنی نیست. نه الله عوض میکند چون به احسن وجه آفرید، نه غیر الله عوض میکند چون قدرت ندارد. لذا فمون لا تبدیل لخلق الله، چه درباره فطرت چه درباره انسان. همین مطلب درباره قرآن کریم هم هست. فرمود الله نزل احسن الحدیث، همون برهانی که از قیاس استثنایی سامون میپذیرفت درباره اصل هستی بود، درباره قرآن کریم هم هست. اگر کتابی برای بشر الی یوم القیامه نازل شد، کتابی از این کاملتر و جامعتر فرض میشد و ذات اقدس اله اون کتاب نازل نمی کرد، این مقدمه قیاس استثنا است. اگر کتابی بهتر از این ممکن بود و خدا نازل نمی کرد، این مقدم لکان اما للجهل اول عجز اول بخل و تالی و اصلهی مستحیل و المقدم و مثله. اگر کتابی بهتر از قرآن ممکن بود، چون این کتاب آخرین کتاب دیگه برای بشر همگانی و همیشگی است، کلی و دائم است، برای هر نسل و عصر و مصری است الی یوم القیامه. یه همچه کتابی است دیگه. اگر کتابی بهتر از این ممکن بود و خدا نازل نمی کرد، یا معاذ الله بر اساس جهل او بود، یا نه علم داشت ولی توان اون را نداشت، یا علم و توان داشت ولی اون جود و سخا و کرم را نداشت، روی یکی از این سه تالی فاسده است. و تالی به اصله مستحیل فالمقدم مثله. جهل خدا مستحیل است چون به کل شیء علیمه. عجز خدا مستحیل است چون علی کل شیء قدیره. جود و سخای الهی نامتناهی است، بخل الهی مستحیله. پس کتابی زیباتر، محکمتر، متقنتر، مستدلتر از قرآن محال بود. فقط الله نزل احسن الحدیث. چون این چین است به صورت لای نفی جنس، یا تعبیری که ادای لای نفی جنس را میتواند تعدی کند، فقط لای عدیه الباطل. در حرم امن قرآن باطل راه ندارد، تغییر پذیر نیست. نه خدا تغییر میدهد نه دیگری. خدا تغییر نمیدهد چون به احسن وجه نازل کرد، دیگری تغییر نمیدهد چون توان اون را ندارد. خود قرآن هم که مقاومت بکند. لذا به صورت تعبیری که پیام نفی جنس را میتواند، لا یعتیه الباطل، این کتاب از هر سمت و جهت مسئول است، نه از بالا، نه از پایین، نه از جلو، نه از خلف، نه از یمین، نه از یسار، از هیچ جهت باطل به حرم امن قرآن راه ندارد. کسی بخواهد دستکاری کند مقدور نیست. کتابی از کتابهای آسمانی، صحف ابراهیم، زبور داوود، تورات موسی، انجیل عیسی علیه السلام، حرفی داشته باشند که به استناد اون حرفها بشود قرآن را باطل کرد که بشه من بین یدی، محال است. بعدن یک کتابی بیاید کی را باطل کند، مستحیل است. از افکار بشری فکری درباره قرآن رخنه کند که اشکالی پیدا کند، مستحیل است. تو منطق آشنا هستی، اگر کسی بخواهد یک متنی رو مورد نقد قرار بدهد، بیش از صراح که نیست. اصلا منطق رو برای همین ساختن، یا به نقض است، یا به معارضه است، یا به من. اگه کسی بخواد یک کتاب را نقد کند، یک مطلب را نقد کند، همین سه تا راه داره دیگه. یا میتواند نقض کند، بگد اگر این مطلب درست است، باید فلو مطلبی که یقینا باطل است درست باشد. این را بگن نقض. نقض نشون میدهد که این دلیل دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه ما همین دلیل را در جای دیگر اجرا میکنیم، نتیجه نمیدهد. تخلف مدلول از دلیل میشه نقض. اگر این مقدمه صحیح باشد، باید در اونجا هم نتیجه بدهد، زیرا این مقدمه با همه عناصر داخلیش جاری هست ولی نتیجه نمیدهد. این راه نقضه. راه من این است که این مقدمه که شما ذکر کردی، یعنی صغرا یا کبرا، از درون پوسیده است، احتیاج به اثبات دارد. این که میبینید تو کتاب ها میگن نم نو صغرا او نو کبرا، یا میگن به اورد علیه بن نغز، من یعنی من، بن من یعنی این صغراتون ثابت نشد، این کبرا ثابت نشد، این خودش مشکل داخلی دارد. چون طریق من از مستدل طلب می کند که این صغرا رو ثابت کن یا کبرا رو ثابت کن، این طریق منه. پس اون ناقد یا حمله می کند به خود دلیل، یا حمله می کند به احدا مقدمات دلیل، یا نه به خود دلیل کار دارد نه به مقدمات دلیل، از بیرون لشکرکشی می کند به عنوان معارض. نقض من معارض. معارض یعنی کاری با دلیل شما ندارد، در عرض دلیل شما یه دلیل دیگر میارد، برخلاف حرف شما نتیجه میگرد. بیش از سراح نیست، کمتر از سراح هم نیست. اصلا منطق رو برای همین ساختن که کسی خواست یه مهدی رو نقد کند، عالمانه باید نقد کند که من دارم کجا حرف بزنم، چی رو دارم ثابت میکنم، چی رو دارم نفی میکنم. فرمود نه در قرآن نقض راه دارد، نه معنا راه دارد، نه معارضه. بخواید نقض کنید یعنی همین آیات را، همین ادله را در مورد جاری کنید برخلاف توحید یا نبوت یا معاد نتیجه بگیرید، این مستحیل است. در درون مقدمات و آیات رخنه کنید، صغرا را منع کنید، کبرا را منع کنید، ممتنع است. در برابر ادله قرآن دلیل دیگری در عرض قرآن اقامه کنید که بشه معارضه، این مستحیل است. لذا به صورت نفی جنس باید تفاوتی فرمود. بطلان در قرآن نیست، لا بطلان فیه، این نفی جنس است. اون را به همین مضمون ذکر کرده که لا یأتیه الباطل، این من خلفه، یعنی در هیچ جهت از جهاتی نمی آید. کتاب‌های آسمانی حرفی را می‌زنند که قرآن مصدقا لما بین یدی هست. برخی ها خواستن بگویم بی که در قرآن مطالبی هست که در گفتار انبیای قبلی نیست. ذات اقدس الله به رسولش رابط قل فعتو به تورات فتدو هایم کنتم صادقین، خب برید این نسخه های خطی که تو خونه ها تو ذخیره کردید علنی نمی کنید، باید بیارید ببینید همین حرفی که من میگم. ما که تورات ندیدیم، ما که انجیل ندیدیم، ولی شما دارید و پنهان کردید، بیارید ببین همین که من میگم هست یا نه. قل فعتو به تورات فتدوها این کنتم صادقین. پس از در کتاب آسمانی مشکلی ندارن، از در تحدی بشری هم که هر روز داره تحدی میکنن، فقط میموند هوچیگری که فهمود بلغو فیه، یا الهاد فهمود این ها هست، من جلونه رو میگرم. کسی بخواهد با لغ، با گفتن سحر و شعبده و جادو و کهانت و اینها قرآن رو متهم کند، من جلونه رو میگریم. بخواهد دست تطاول دراز کند به حرم امر قرآن، ما جلوش میگیریم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تاریخ و روزگار و تطاول و جنگ جهانی اول و دوم و امثال ذلک خدای ناکرده پیش بیاد بخواد جلوی قرآن را بگیره، ما جلوش میگیریم. برای اینکه ما قرآن را به عنوان کتاب علمی محض نازل نکردیم، ما او رو به عنوان تذکره نازل کردیم. تذکره اینه باید باشه مردم رو متذکر کنند دیگر. این که فهمود انا نحن نزلنا الذکر یعنی این، نه اینکه ما یک کتاب علمی فرستادیم تو کتابخانه بمونه، یک کتاب حی حاضر زنده که هر روز دارد یادآوری میکنه. ما ذکر را در جامعه حفظ کردیم. لقد یسرنا القرآن للذکر، فطرت ها هم برای این تذکر آماده کردیم. ما چه حرفی برای خلاف فطرت، چون ما میدونیم در درون انسان چی هست، با درون انسان ما کار داریم. پس بنابراین با تطاول تاریخ و گذشت تاریخ و جنگ های اول و دوم اینا قرآن نسیا منسیا بشه، این هم محال است. فبود ما یاد را در جامعه حفظ میکنیم، نه علمی بودن رو رسم کنیم کسی نتونه او رو باطل کنه. انا نهلو نزل نزج و انا نهول حافظ. اگر کسی حالا نخواست مطلب دیگه است، وگرنه این کتاب تذکره است، یاداوری است، حرفهایی میزند که انسان یه مقداری که خوب گوش بده سر تکون میده که بله همین چنین هست، من اینا رو میدونم، یعنی حرف تازه ای نیست. اون وقتی که اون لایه ها رو اغراض و غرائز کنار ببره، اون دفائن عقول را در میاره به انسان نشون بده، همینه. وجود مبارک خلیل خدا که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، با اون تبر کاری کرد که اون چه در درون مردم بود و روشن کرد. وقتی آمدن دیدن که همه بت‌ها به صورت هیزم در آمدی، بت بزرگ هست و تبر رو دوششه، حضرت همون از اون بزرگ بپرسید که کی اینا رو شکست. اینا یه قدر فکر کردن دیدن که حق با ابراهیم خلیله. اینا که نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، چگونه میتوانن مقرب الالله باشن، شفیع الالله باشن و امثال ذلک. این درون مردم را خلیل حق سلام الله علیه بیرون آورد و آشکار کرد. این میشه تذکره، یاداوری. حالا البته بعد از تذکره مطالب یاددهی فراوانی کنارش هست، اما اصل قرآن که برای همه بشر هست الی یوم القیامه این تذکره است و ما این ذکر را اینا را حفظ کردیم. لذا به هیچ وجه بطلان در حریم کتاب خدا راه ندارد. ان الذین کفروا بذکر، دیگه کیفرشون رو فعلا اینجا ذکر نکرده، یا از آیات قبل معلوم میشه یا از با اهمیت موضوع ذکر نکرده. لما جاءهم بدانن که و انهو لکتاب عزیز. یکی از ابتکارات قرآن کریم این است که از وسط شروع میکند، یعنی بخشی ها را بین متکلم و شنونده رازگونه ذکر کرده. میبینید این واو بالاخره برای عطف یه چیزی نسبت به چیز دیگر. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکونه. این ولیکونه یعنی چی؟ خب برشی عطف شده. این معلوم شه خیلی از اسرار است بین ذات اقدس اله و رسولش هست، اون اسرار را که گفتنی نیست نفرموده. این ولیکونه که بخش دیگری از مطالب است که فهم عمومی هم میتواند اون دسترسی پیدا کند، این در کنار اونها آمده. بخش هایی از قرآن کریم از میانه شروع میشود. معلوم شد که یه سلسله چیزهایی بین متکلم و شنونده بود. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکونه، این باب چه نقشی دارد؟ از این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. اینی گفته خدا میداند و اون کسی رفته همینه، در جریان معراج اینطوره، در جریان قرآن کریم اینطوره. این که فرمود انما یعرف القرآن من خوته به وجود بارک حضرت اهل بیت علیهم السلام همینه. خب ما حالا دسترسی به اون نداریم، وسیله روایات کم و بیش میشه اون اسرار رو فهمید، اما اون مقداری که قابل فهم هست در همین جا اینه. فرمود اونهایی که به آیات کفر ورزیدن و انه این باب انه اعتبار چیه با قبل که سازگار نیست. معلوم شد که اون چیزهایی که بین متکلم و مستمع بود اونها محفوظه پیش اونها، یعنی مطلبا نه لفظا، وگرنه قرآن همین است که نازل شده. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزيز. در این سوره بارکه مانندان داره که قرآن از نزد خدای عزیز آمده است. عزیز هم مستحضر دیگه چند بار بدتر شده. عزیز به معنی غالب نیست، عزیز معنی نفوذ ناپذیره. زمین سخت و سفتی که کلنگ درش اثر نمی کند میگن ارزون عزاز. آدم نفوذ ناپذیر را میگن عزیز. عزیز غیر از کریم است، عزیز غیر از کبیر است، عزیز غیر از عظیم است. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. چون نفوذ ناپذیر است پیروز است. وقت غالب بودن لازمه نفوذ ناپذیری است، نه اینکه عزیز یعنی غالب. خب این کتاب نفوذ ناپذیره. اگر بخواد منطقی یک کسی نقد کند، نفوذش یا به نقض است یا به منع است یا به مبارزه و تالی و اصلی مستحیل، یا راه‌های دیگری دارد که کتاب‌های آسمانی ارجاع کند. اینا هم از طرف خدای سبحانند و کثرت و اختلاف در اونها نیست. روزگار بخواهد دست تطاولش را به حریم قرآن دراز کند، ذات اقدس اله دست روزگار را کوتاه می‌کند و اجازه نمی‌دهد این کتاب از عزت و صلابت و تذکره بودن بیفتد. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این تعبیر یعنی از تمام جهت محفوظ است. و اگر یه مقداری ریزتر معنا بشه، یعنی نه از قبل ادله‌ای میتوان اقامه کرد بر بطلان کتاب، مثل مطلبی از کتابهای آسمانی صحف انبیای قبلی و تورات و انجیل و مانند اون مطلب اقامه بشه که باطل کنه قرآن رو باز الله، ولی بعدن کتاب خواهد آمد یک نه بعدن عالم و دانشمندی ظهور میکند که بتواند در حریم قرآن نقدی وارد کند. دو، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چرا این تنزیلون را قبلا ملاحظه فرمودید؟ اسماء حسنا که در پایان هر آیه ذکر شدن ضامن مضمون اون آیه است. چون این کتاب از نزد حکیم است، محکم است، خلل ناپذیر است. چون این کتاب از نزد حمید است، محمود بودنش، همپذیری او دائمی است. اگر یک کتاب مورد اشکار و ند قرار بگیره، بطلانش ظاهر بشه، که این کتاب حمید نیست. کتابی که از نزد خدای حکیم تنزل کرده محکم و متقن است و محمود و نعمت است و ستایش شده است. بعد خطاب بکند وجود بارک پیغمبر، فقط ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرة و ذو عقاب علیم. فرمود حرفهایی که درباره شما و کتابهای شما گفتند که آیه 26 این سوره بود، و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، همه این لغوگویی ها را نسبت به کتابهای انبیا قبلی هم گفتند. اگر درباره مطالب کتاب شما الحاد ورزیدن که آیه 40 این سوره است، ان الذين يلحدون في آیاتنا، درباره صحف انبیاء قبلی هم بود. پس ما یقال لك الا ما قد غیر للرسل من قبلك، چون که شما را متهم کردن به ساحر و شاعر و جنون امثال ذلك، انبیاء قبلی علیهم السلام را هم همین. این یه معنا. مطلب دیگر این که مطلبی را که ما برای شما فرستادیم مطلب تازه‌ای نیست، مطلبی است که به انبیاء قبلی هم فرستادیم. یعنی در مسئله توحید و وحی و نبوت، مطالب کلی که مربوط به آیات الهی است که به شما گفتیم، به انبیاء قبل هم گفتیم. آیه 9 سوره بارکه احقاف این است، فرمود به مردم بگو قول ما کنتو بدعا من الرسول و ما ادری ما یفعلو بی و را بکن این اتبعو الا ما یوها الیه و ما انا الا نذیر مبین. من یه پیامبر نوظهوری نیستم، انبیای قبلی هم آمدن همین حرفا را آوردن. در مسائل نبوت عامه حرفها مشترک است، البته لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ولی شما با اون شرع و منها که مخالف نیستید، با خطوط کلی وحی و نبوت، با توحید مخالفید، با معاد مخالفید، با نبوت و رسالت بشر مخالفید. این حرف ها مشترک بین من و همه انبیاست. ما کنتو بدعا من الرسول و ما ادری ما یفعل بی و را بکن این از طب. این دو جو بخش سوم است که این گفته می شود ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اینه که ما به انبیاء قبلی گفتیم استقامت کنید، صابر باشید، تحمل کنید، بردبار باشید. به تو هم همین حرف میزنیم. اون تحمل تلخی رو میگن صبر، چون اون داروی تلخ رو میگن صبر. اگه کسی این رنج رو تحمل کند میگن صابر است. اگه کسی بتواند بار سنگین را به مقصد برساند میگن این حلیم است. ما تو فارسی در اثر کمبودی که تو فرهنگ ماست یک کلمه بسیطی نداریم که بتواند حلم را ترجمه کند. ما ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم بذاریم برای معنا کردن حلم و حلیم. بگیم شرون شخص حلیم است، یعنی بار را میبرد. حلم بردباری، یه برد داشته باشیم، یه بار داشته باشیم. این دوتا رو ترکیب بکنیم تا معنای این کلمه سحرفی حلم عربی رو بفهمونیم. اون چنان عربی قدرت دارد که در بسیار از موارد پارسی پای اونها نمی رسد. ما ناچاریم کلمات را کنار هم قرار بدیم و استفاده کنیم تا معنای حلم را بفهمونیم. حلم بردواری، این کلمه بسیط سه حرفی همون معنایی را افاده میکند که ما ناچاریم از دو کلمه استفاده کنیم، بگیم بردبار. اینا حریمن که میگن علم را یاد بگیرید و وزیر علم حلم است و حلم را وزیر علم قرار بدید. قرار این است که فرمود ما به انواع دیگر هم همین حرف زدیم، ما یقال لکه الا ما قد قیل للرسل من قبله، که این معنای سوم از معانی سگانه ما یقال لکه است. اون در سوره مبارکه مزمل در بخش آیات دیگه هم آمده، فرمود بس بر علام یقولون و هجرهم هجرا جمیلا. در بخشای دیگر فرمود همونطوری که ما به انبیاء دیگر گفتیم فسبر کما صبر اولو العزم من الرسول، این فسبر کما صبر اولو العزم من الرسول یعنی حرفی که ما به انبیاء دیگر گفتیم همون حرف را به شما هم خواهیم گفت. ما یغار لکه الا ما قد قیل للرسل من قبلک، منتها اگر گفتیم هجر کنید هجر جمیل کنید، نه هجری که جامعه را ترک کنید، رها کنید، قهر کنید. یک عاقل وقتی بخواهد از یک سفیه مهاجرت کند این چی نیست که او را رها کند، از سفاهت او هجرت میکند، حرف بدی او را تحمل میکند، میگه به من نگفت و اصلا نمیدوند که مادرم چی میگیم. این میشه هجر جمیل. حضرت با اینکه تو متن مردم بودن این سحر و شعبده و جادو و کهانت را علم میشیدن و مجنون بودن را معاذ الله میشنیدن اما به حساب نمی آوردن. از صفاحت انسان هجرت کند میشه هجر جمیل. از جهل علمی و جهالت عملی جامعه فاصله بگیرد میشه هجر جمیل. و یعنی قهر کردن که کار آسانی است. فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، این کار دشواری است دیگه. همون که گفتم برای که هست امیر در خطبه های اولیه نهج البلاغه فرمود صبرت فی الحلق کذا فی کذا و کذا و کذا، این میشه هجر جمیل. از جامعه جدا نشد، از جهل جامعه، از جهالت جامعه، از سفاهت جامعه انسان هجرت بکند جنگیر دیگه، جنفذاست دیگه، دشوار دیگه. فرمود وهجرهم هجرا جمیلا، یه وقتی دادم قهر میکنه میره تو خونش میشینه، این دیگه هر روز بدی و بیادبی رو نمیشنود. اما تو متن جامعه باشه بدی و بیادبی رو هر روز تحمل بکنه میشه هجر جمیل. فرمود ما به انبیا گفتیم اینجور باشید و در بسیاری از حالات فرمود که وذکر فی الکتاب کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، اینا رو بیادشون بیار. ولا تکن که صاحب الحوت، جریان هسته نوح و هم انبیاء دیگر رو ذکر میکند مثل اینها باش، مثل اینها باش، مثل اینها باش. وقتی به یونس میرسه فرمود ولا تکن که صاحب الحوت، مبادا قهر بکنی به دریا بری تو دل ماهی، ما حفظت میکنی ولی این کار رو نکن. این ولا تکن که صاحب الحوت یعنی هجر جمیل نداری. اون وقت هجر جمیل اینه که با جاهل باشی، یک از جهل و سفاهت او هجرت بکنی، دو و نرنجی و صحنه رو رها نکنی، سه. خب این که صبر تو فل عین غذا فل حلق شجای از تعمیر در میاد دیگه، همه انبیا اینجور بودن دیگه. فرمود این کار رو نکن چون انبیاء دیگر هم همین را داشتن. پس ما یغار لکه الا ما قد قیل للرسل من قبلک به همین سه احتمال مطرح است. میتونه جامعه اینا مطرح باشه. البته به مردم بگو راه توبه برای همیشه بازه. این ربک لذو مغفر است، یک. اما ذو عقاب علیم، این چنین نیست که هر کسی هر بیادبی بکند خدا برای همیشه رها بکند. بین خوف و رجا باید به سر ببرید. والحمد لله رب العالمین.